صبحانه با خبر.
هفته صبح در ایران و سلام و صبح بخیر به شما در ایران و میدونیم که صدای ما رو در گوشه و کنار جهان میشنوید، تصویر ما رو هم میبینید. به شما هم سلام میکنیم، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز شنبه 13 اردیبهشت برابر با سوم ماه می و در کرمان، گرگان، مشهد، یزد، سمنان، زاهدان، بیرجند و بجنورد بارش باران پیش بینی میشه و اندکی باران هم در تهران، تبریز، ارومیه، سنندج و خرم‌آباد. در رشت و ساری هوا ابریه و در سایر نقاط کشور آفتابی، گاه نیمه ابری. امروز حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 20 درجه در زنجان تا 27 درجه در مشهد و تهران و در نیمه جنوبی حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 22 تا 38 درجه بالای صفر پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده برنامه، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری، الهه روانشاد و مهرداد قاسمفر در تهیه گزارش‌های تصویری و مارتین در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. مثل هر روز با خبرها آغاز میکنیم، امروز هم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و صبح شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر هم بخیر. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه گفت باید در مذاکرات هسته‌ای به ایران فرصت داده شود، اما در صورت لزوم تحریم‌های تعلیق شده میتواند دوباره برقرار شود. خانم مرکل که برای دیدار و گفتگو با باراک اوباما پیرامون بحران اوکراین به ایالات متحده سفر کرده، گفت ایران باید به توافقنامه‌ای که بر اساس آن بخشی از فعالیت‌های هسته‌ایش محدود می‌شود پایبند بماند. صدر اعظم آلمان تأکید کرد در قبال این اقدام است که بخشی از تحریم‌های ایران کاهش یافته است. آنگلا مرکل که در اتاق بازرگانی ایالات متحده سخن می‌گفت، افزود اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند یا به طور کامل به تعهداتش پایبند نباشد، ما آماده‌ایم تعلیق محدود کنونی تحریم‌ها را برداشته و حتی تحریم‌های بیشتری را وضع کنیم. با این همه صدر اعظم آلمان تأکید کرد که باید نخست به مذاکرات فرصت بیشتری داده شود. یک عضو شورای تامین استان سیستان و بلوچستان با تایید به گروگان گرفته شدن دو نفر از جمله یک ملی پوش شمشیرباز گفت بر اثر این حادثه که در محور خاش ایران شهر رخ داد، یک نفر نیز کشته شده است. این منبع آگاه به ایرنا گفته است که بررسی صحنه حاکی از قصد گروگانگیری از سوی افرادی ناشناس است و کارگاهان انتظامی تحقیقات خود را برای اطلاع از سرنوشت دو سرنشین دیگر خود را آغاز کردند. حامد صداقتی ملی پوش شمشیرباز روز چهارشنبه به همراه دو نفر در محور ایران شهر خاش در حال سفر به سمت چابهار بودند که مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. در جریان این حمله یکی دیگر از سرنشینان خود را به نام محمد علی قفاری با اصابت گلوله به ناحیه سر کشته شده است. گفته شده که تمامی وسایل شخصی و ارزشمند گروگانان از قبیل کامپیوتر و موبایل در اتومبیل باقی مانده است. حامد صداقتی که بیش از 7 سال عضو تیم ملی بوده، در بازی‌های آسیایی سال 2006 دوحه روی سکوی سوم ایستاد. رسانه‌ها در ترکیه خبر دادند که ساعتی پس از آنکه دادسرای استانبول دستور منع تعقیب 60 تن از متهمان پرونده فساد مالی در ترکیه را صادر کرد، قضات و دادستان‌هایی که در صدور احکام بازداشت و توقیف اموال در این پرونده نقش داشتند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. فرزندان چند وزیر کابینه اردوغان، رضا زراب تاجر ایرانی و چند تن از تاجران و سرمایه‌داران شناخته شده و نیز مدیر عامل هالک بانک ترکیه از جمله متهمان پرونده بودند که حکم بازداشت آنها صادر شده بود. در پی این بازداشت و طرح اتهام فساد مالی علیه دولت اردوغان، 4 تن از وزرای کابینه ترکیه استعفا دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان، با صدور این قرار منع تعقیب، دادستان ترکیه بررسی پرونده فتح الله گلن را آغاز کرده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هفته گذشته از ایالات متحده خواست تا فتح الله گلن از رهبران مذهبی اسلامگرای مخالف دولت ترکیه را به این کشور مسترد کند. اردوغان گلن را به تلاش برای تضعیف و سرنگونی دولت خود متهم کرده است. مدیر FBI روز جمعه از افزایش ورود مخالفان مسلح خارجی به سوریه در چند ماه گذشته ابراز نگرانی کرد. جیمز کامی با اشاره به افزایش آمار آمریکایی‌هایی که به گروه‌های تروریستی فعال در سوریه پیوستند، نگرانی خود را از بابت احتمال بازگشت این افراد به آمریکا ابراز داشت. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ستیزه‌جویان آمریکایی و اروپایی که به سوریه می‌روند، ممکن است تحت تأثیر افراد تندرو که برخی از آنها مرتبط با القاعده هستند و عقاید افراطی دارند، قرار بگیرند و پس از گذراندن آموزش‌های تروریستی به کشور خود بازگردند. آقای کامی با اشاره به رابطه میان وقایع افغانستان و حادثه 11 سپتامبر گفت: ما مصمم هستیم که نگذاریم 11 سپتامبر دیگری در بستر سوریه امروز ایجاد شود. در ماه‌های اخیر کشورهای اروپایی نیز نسبت به پیوستن اتباعشان به ستیزه‌جویان در سوریه واکنش نشان دادند. روز پنجشنبه وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که یک تبعی الجزایر که در اعزام جوانان فرانسوی به سوریه و قرار گرفت آنها در کنار ستیزه‌جویان مخالف بشار اسد دخالت داشت را به کشورش بازگردانده است. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجدینک، ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. در شهرهای مختلف اوکراین درگیری بین جدایی طلبان تواهوادار روسیه و طرفداران حکومت مرکزی چندین کشته بر جای گذاشت. در بحث اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره اجرای نرخ‌های جدید سود بانکی برای ما خواهد گفت. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت که اغلب درباره درگذشت محمد رضا لطفی استاد موسیقی خبر دادند. سپس به جهان موسیقی میریم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. روز جمعه در شهرهای اودسا و سلاویانسک در اوکراین درگیری بین نیروهای متمایل به روسیه و نظامیان دولت مرکزی اوکراین شدت گرفت. در یک آتش‌سوزی 31 نفر کشته شدند و 4 تن از هواداران پیوستن به روسیه نیز در اثر درگیری‌ها جان خود را از دست دادند. این در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک بی‌نتیجه مانده است. شاهین بشیری.
با شدت گرفتن درگیری‌ها بین نیروهای ارتش اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در شهرهای شرقی آن کشور، به درخواست روسیه نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. در این نشست کشورهای غربی و روسیه یکدیگر را به استفاده از معیارهای دوگانه متهم کردند. روسیه خواستار محکومیت عملیات ارتش اوکراین در شهر اسلوویانسک بود، اما کشورهای غربی از عملیات به گفته آنان حساب شده و به جای دولت اوکراین در مقابل جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه حمایت کردند. روز جمعه روسیه به اوکراین هشدار داد و گفت استفاده از نیروی ارتش در شرق کشور به نتایجی فاجعه بار منجر خواهد شد. کشورهای غربی هم از روسیه خواستند نیروهای خود را از مناطق مرزی اوکراین خارج کند. به گفته رئیس جمهوری موقت اوکراین، همکنون نیروهای ارتش اوکراین کلیه پست‌های بازرسی اطراف اسلوویانسک را تصرف کردند. در همین حال مقامات دولت اوکراین میگویند موشک‌های شلیک شده در این شهر که باعث سرنگونی 2 هلیکوپتر ارتش اوکراین شده، نشان می‌دهد که نیروهای روسی در این شهر حضور دارند. این در حالی است که روسیه حضور نیروهایش در داخل اوکراین را رد کرده است. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه 12 اردیبهشت اعلام کرد ایالات متحده و آلمان در وضع تحریم‌های هماهنگ بر روسیه به دلیل اقداماتش در شرق اوکراین مصمم هستند. آقای اوباما گفت: The Russian leadership must know that if it continues to
destabilize eastern Ukraine and رهبری روسیه باید بداند که اگر به بی‌ثبات کردن شرق اوکراین ادامه دهد و در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در ماه جاری برگزار می شود اخلال کند، ما به سرعت گام های تکمیلی را برخواهیم داشت که از جمله می تواند شامل تحریم های بیشتری باشد. تحریم هایی که هزینه‌های بیشتری بر روسیه تحمیل خواهد کرد.
این در حالی است که سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه گفته است عملیات کنونی ارتش اوکراین و همچنین تیراندازی از هوا به سوی شهروندان برای سرکوب آنها طرح صلح ژنو برای حل بحران را از بین برد. به گزارش رویترز، هماکنون روسیه 10,000 نفر از نیروهای خود را در کنار مرزهای اوکراین مستقر کرده و اعلام کرده است برای حفاظت و تأمین امنیت روس زبانان در صورت ضرورت اقدام خواهد کرد. از سوی دیگر چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت روسیه در حال آزمودن ناتو و متحدانش در تقویت قوا برای مواجهه با چالش‌های مربوط به اقدامات مسکو است. وی افزود تحرکات نظامی روسیه در اوکراین این افسانه را که پایان جنگ سرد به معنای خاتمه ناامنی دست کم در اروپا بوده را از بین برد. وزیر دفاع آمریکا در ادامه گفت
In the short term, the transatlantic alliance has responded to Russian actions.
اتحاد کشورهای عضو ناتو در دو سوی اقیانوس اطلس موفق شد در کوتاه مدت به اقدامات روسیه با قدرت و عزم ثابت پاسخ دهد، ولی در دراز مدت باید منتظر باشیم که روسیه بکوشد علت وجودی اتحاد ما و توان و تعهد ما را بیازماید.
سلوویانسک در استان دونتسک در شرق اوکراین از جمله مهمترین مراکز تجمع و فعالیت جدایی طلبان هوادار روسیه به شمار می رود. جدایی طلبان پیشتر در این شهر گروهی 7 نفره از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را بازداشت کردند و هنوز آنها را در اختیار خود دارند.
پس از گزارش شاهین بشیری چند تا پیام تلفنی که از شما دریافت کرده ایم بشنویم.
نقض آشکار حقوق بشر در ایران به صورت گسترده وجود دارد و مردم از این ظلم و تبعیض به شدت دارند رنج میبرند. اگر حقوق بشر در ایران است، چرا به آقای احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل اجازه نمیدهد که وارد ایران بشود و از بازداشتگاه ها و زندان ها بازدید به عمل آورد و با مردم و زندانیان صحبت کند؟ در خیلی از کشورها آزادی رسانه و بیان محدود است، مخصوصا در کشور جمهوری اسلامی که این آزادی به طور کلی وجود ندارد و رسانه ها و بیان باید طبق مراد اینا باشد، این حاکمان ظالم، و ما از این لحاظ بسیار و بسیار متاسفیم. احمد هستم از یاسود، خدا نگهدارت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اجرای نرخ‌های جدید سود سپرده‌های بانکی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بر اساس اطلاعی که از سوی بانک مرکزی منتشر شد، از امروز شنبه 13 اردیبهشت قراره که نرخ‌های جدید سود بانکی در تمام شعبه‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اجرا در بیاد. با توجه به اهمیت نرخ سود بانکی، محافل کارشناسی چه واکنشی داشتند درباره نرخ‌های تازه‌ای که قراره از امروز به اجرا در بیاد؟
نرخ بهره یا اون چیزی که در ایران به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده میشه، یک شاخص کلیدی هست که خیلی از تصمیم گیری ها در عرصه اقتصادی به اون بستگی داره. مردم بخشی از پسندازهای خودشون رو به بانک ها میسپارند در ازای دریافت سود، و بانک ها این سپرده ها رو با گرفتن سود در اختیار متقاضیان تسهیلات بانکی قرار میدن که عمدتا واحدهای تولیدی هستند و بازرگانان. در یک اقتصاد عادی نرخ سود اسمی طبعا باید از تورم بیشتر باشه، یا به عبارت دیگه نرخ سود واقعی که از کسب کردن نرخ تورم از نرخ سود اسمی به دست میاد باید مثبت باشه تا سپرده‌گذار تشویق بشه داراییش رو به بانک بسپاره. در ایران وضع برعکسه، نرخ تورم بالای 32% هست ولی حد اکثر نرخ سودی که از امروز به اجرا گذاشته میشه 22%. به بیان دیگه نرخ سود واقعی برای سپرده‌گذار منهای 11% هست. طبعا بخش مهمی از محافل کارشناسی که مایل بودند نرخ سود در ایران واقعی بشه از این تصمیم مایوس شدند.
ولی اگر قرار باشه که نرخ سود بانکی هماهنگ با نرخ تورم ببخشید بالا بره، در این صورت دریافت کنندگان تسهیلات بانکی یعنی تولید کنندگان و بازرگانان ضرر خواهند کرد آقای خواوند؟
همین استدلال به تازگی بارها از سوی شماری از نمایندگان اتاقهای بازرگانی مطرح شد، چون بعضی از بانک ها به تازگی نرخ سودهایی رو که به سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات پیشنهاد می کردند بالا برده بودند و این با اعتراض بخشی از محافل کسب و کار روبرو شد که می گفتند با این افزایش رکود اقتصادی شدت خواهد گرفت. مسئله در اینجاست که یک اقتصاد درست نمیشه مگر اینکه قیمت‌ها واقعی بشن. میخوان قیمت حامل‌های انرژی یارانه‌ای نباشه، میخوان قیمت ارز واقعی باشه. خب در این شرایط چرا قیمت پول یعنی همون نرخ سود یا نرخ بهره واقعی نشه و چه دلیلی داره که پسنداز کننده در شرایطی که نرخ تورم بالای 30% هست سود 22% دریافت بکنیم؟
اون وقت همه اعضای تیم اقتصادی دولت در مورد نرخ‌های جدید سود بانکی با هم توافق دارن آقای خواوند؟
خبرهایی بود در مورد بروز اختلاف نظر در این زمینه از جمله بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی. بعضی محافل این رو نخستین شکاف جدی تلقی میکنند در درون تیم اقتصادی دولت حسن روحانی.
خیلی ممنونم آقای خواوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم، هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان رادیو فردا.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همراهان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، اغلب روزنامه‌های امروز صفحه اول خودشون رو به محمد رضا لطفی و درگذشت این هنرمند اختصاص دادن.
بله، اغلب روزنامه‌ها عکسی یکی خودشون رو امروز اختصاص دادن به محمد رضا لطفی، از جمله روزنامه شهروند که با انتشار عکسی از این نوازنده صاحب سبک تار، ردیفدان و موسیقیدان ایرانی خبر داده که ایشون بامداد جمعه درگذشته و قرار است بعد از تشییع در روز یکشنبه در تهران در گرگان زادگاهش به خاک سپرده بشه. روزنامه شهروند در تیتر یک هم گزارش منتشر کرده درباره وعده ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره خروج اقتصاد ایران از رکود تا 6 ماه دیگر. یک گزارش همین روزنامه داره درباره کودکان کارگر روستای سلمان آباد که در کارگاه شیشه‌گری کار میکنن و گزارش مفصلی هست همراه با عکس.
و روزنامه جامعه جمع با عکس کوچک این خبر رو بازتاب داده.
بله، روزنامه جامعه جمع که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست عکس محمد رضا لطفی رو تنها در گوشواره صفحه‌ای که این روزنامه منتشر کرده با تیتر خاموشی معلم موسیقی ایران. و البته روزنامه جامعه جمع در تیتر یک گزارش داده که طی 11 ماه گذشته 4,600,000 چک در سیستم بانکی ایران برگشت خورده. یک گزارش همین روزنامه داره درباره اجماع مردم و کارشناسان درباره بررسی دارایی ثروتمندان و اینکه از کجا آوردند و بحث‌هایی که ریشه یابی ثروت چهره‌های شاخص در ایران.
رسالت اما در صفحه نخست خودش تیتر بزرگی درباره حرف‌های دیروز احمد جنتی چاپ کرده.
بله، روزنامه رسالت در تیتر یک خبر داده که آقای احمد جنتی امام جمعه موقت تهران روز گذشته انتقاداتی رو به عملکرد پسر خودش یعنی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آقای روحانی وارد کرده. از جمله گفته مبادا با مجوز ارشاد کتاب‌های ضد اسلامی چاپ بشه. ایشون در این حال گفته وزارت ارشاد باید مراقب ویروس‌هایی که آثار فرهنگی رو از بین می‌برند باشند. علاوه بر این تأکید کرده آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که اهل فتنه باید از سوی وزارت اطلاعات مورد رصد قرار بگیرن. عکسی که این روزنامه حضور آقای حسن روحانی در خانه آقای مرتضی مطهری از بنیانگذاران جمهوری اسلامی است.
گذشته از عکس محمد رضا لطفی یعنی پورتری محمد رضا لطفی، هشدار فرهنگی پدر به پسر آیت الله جنتی به پسرش علی جنتی در صفحه اول روزنامه اعتماد.
بله، روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلی امروز منتشر کرده درباره هشدار آقای احمد جنتی از تریبون نماز جمعه به پسرش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. یک گزارش این روزنامه منتشر کرده درباره آقای اظهارات آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات که گفته شاهد نشانه های امید در جامعه ایرانی هستین. یک خبر هم از مرند منتشر کرده مسمومیت غذایی بیش از 1000 نفر در یکی از روستاهای مرند.
بی تو این تار ندارد لطفی تیتر با مسمایی است که اعتماد چاپ کرده بود درباره محمد رضا لطفی آقای رفیع‌زاده.
بله، این مصرعی است از یکی از شعرهای هوشنگ ابتهاج الف سایه که روزنامه اعتماد اون رو در روز درگذشت محمد رضا لطفی به عنوان تیتر گزارش خودش انتخاب کرده.
و محمد رضا لطفی درگذشت عکس و تیتری هست در صفحه اول روزنامه شرق.
بله، روزنامه شرق هم گزارش مفصل و یادداشت‌های بسیاری امروز در تجلیل و تقدیر از نقش محمد رضا لطفی در موسیقی ایران منتشر کرده. هنگامی اخوان، سهراب پورناظری، مجید درخشانی، محمد رضا درویشی، فرهاد فخری‌دینی، جمشید مشایخی و شماری دیگر از چهره‌های موسیقی امروز یادداشت‌هایی در روزنامه شرق منتشر کردند. در این باره همایش دلواپسان گزارش روزنامه شرق است درباره اجتماع هسته‌ای هواداران آقای احمدی نژاد که قرار است امروز در تهران برگزار بشه. آقای کاظم اکرمی وزیر اسبق آموزش و پرورش هم یادداشتی منتشر کرده در روزنامه شرق و تاکید کرده که وضعیت معیشتی معلمان باید بهبود پیدا بکنه.
از روزنامه جمهوری اسلامی چه تیترهایی توجه شما رو جلب کرده؟
روزنامه جمهوری اسلامی آقای حسینی تیتر یکش خبر مهمی هست که به نقل از آقای وحید خراسانی از مراجع تقلید شیعه روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که نباید با فحش و تشر به سران کشورها دشمن تراشی کنیم. ایشون گفته حتی اسرائیل رو هم نباید بزرگ کرد و نباید به سران کشورهای دیگه مقامهای جمهوری اسلامی فحش و ناسزا بگن، چرا که سران هر کشوری در اون کشور محبوب مردمش هستند و با این وسیله نباید برای خودمون دشمن تراشی کنیم.
و باز هم پورتری از محمد رضا لطفی در صفحه اول فرهیختگان.
بله، روزنامه فرهیختگان هم امروز در صفحه یک طرحی از چهره محمد رضا لطفی رو منتشر کرده و خبر داده که او در 68 سالگی به درود حیات گفته. یادداشت‌هایی از حسین علیزاده و شماری دیگر از چهره‌های موسیقی از جمله کیهان کلهر و آقای ابوالحسن مختابات هم امروز منتشر شده در روزنامه فرهیختگان. این روزنامه یک گزارش هم داره درباره تاکید آقای حسن روحانی که گفته تشکل‌های مدنی کارگری باید آزاد باشن. البته این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی در زمانی بیان شده که روز 11 اردیبهشت اجازه راهپیمایی به کارگران داده نشد.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما، تا دقایقی دیگه باز با شما خواهیم بود.
متشکرم آقای حسینی.
در میان پیامکایی که به دستمون رسیده، شنونده نوشته میتونم قسم بخورم که رهبر و همه سران رژیم خوب میدونن که دشمن ما فقط روسیه است و موضوع آمریکا که رژیم آخوندی با لجاجت میگه آمریکا دشمن ملت ایران است، خودشان میدونن که حقیقت ندارد. شنونده دیگری برای ما نوشته در ایران ولایت زده ما نوبت اعدام ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ما رسیده که تمام جهانیان به آنها احترام دارند، مانند روزهای ملی از روز گرفته تا مهرگان، روز زن، روز کارگر، روز کتاب، روز مطبوعات. بعدیشون اضافه کرده من شک دارم که هدف نهایی نابودی ایران است. امضا کیوان. شنونده دیگری برای ما نوشته میفرمایین آقای روحانی مردم نباید عجله کند، فرق است میان ایشون و آقای احمدی نژاد که 8 سال با پاکترین دولت ایرانو غارت کردند و میفرمودند بگم، در حالی که آقای روحانی استاد تدبیر و امید با کلید حفظ نظام آمدند و میفرماید نگذارید بگم. امضا نون. شنونده دیگری نوشته محسن هستم، من یک کاسبم و کل منطقه جنوب ایران رو از زاهدان تا چاهبهار، میناب، بندر عباس و بندر لنگه تا اهواز و خیلی از شهرها و روستاها را رفتم. به خدا قسم یک نفر نیست که از این آخوندها راضی باشه و همه میگن به خاطر امام خمینی با شاه جنگیدیم، اکنون به امید کی با آخوندها بجنگیم؟ بعد ایشون اون را خواستن که راهنمایی کنیم. شنونده دیگری هم در پیامک خودش برای ما نوشته انقلاب ایدئولوژیک اسلامی برابر است با زلزله ده ریشتری و خامنه‌ای، بزرگترین سونامی تاریخ دیکتاتوری. حالا چه اصولگرا بره چه اصلاح طلب بیاد، امضا میم دال از نتنس. خب با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی سری به جهان ورزش میزنیم.
به دنبال ترک اردو از سوی سرمربی و دستیارانش، شورای فنی فدراسیون کشتی یک سرمربی موقت برای تیم ملی کشتی فرنگی تعیین کرد. به گزارش سایت فدراسیون کشتی، ناصر نوربخش تا جام جهانی کشتی فرنگی که 12 روز دیگر در تهران آغاز می شود به عنوان مربی ارشد تیم ملی را زیر نظر خواهد گرفت. بهرام مشتاقی عضو شورای فنی فدراسیون کشتی در این مورد به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت ناصر نوربخش تیم را جمع جور خواهد کرد.
ما این نوربخش صحبت کردیم، الان دارن جمع جور میکنن که انشالله و مربی که خودشون در کنارشون میذارن تو این چند روز، خود ما هم هستیم، اعضای شورای فنی هم همه قهرمانای گذشته هستن، میام ما میتونن کمک میکنن درست.
اما فعلا تیمی در اردو وجود ندارد، زیرا به دنبال حرکت اعتراضی محمد بنا سرمربی در مورد دخالت دیگران در کارهایش و ترک اردو به همین دلیل اعضای تیم ملی کشتی فرنگی هم اردو را ترک گفتند، عملی که فدراسیون آن را برخلاف منافع و حیثیت ملی خوانده. بهرام مشتاقی عضو شورای فنی به کشتیگیران ملی پوش حکیماتوم داده است که اگر تا شنبه یعنی امروز به اردو باز نگردند در مورد آنان تصمیم گیری خواهد شد. از سوی دیگر فدراسیون کشتی به اعضای تیم ملی جوانان آماده باش داده است تا احتمالاً جایگزین ملی پوشان بزرگسال شوند. جام جهانی کشتی فرنگی روز 25 اردیبهشت ماه با شرکت 10 کشور برگزیده جهان در تهران آغاز می شود. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران در مسابقات آسیایی در ویتنام در دومین بازی خود تیم ملی چین را با نتیجه 12-0 شکست داد تا با 6 امتیاز در صدر جدول گروه خود قرار گیرد. استرالیا هم که با ایران هم گروه است 6 امتیازی است و دیدار فردای دو کشور ایران و استرالیا سرگروه قطعی را برای حضور در دور بعدی مسابقات تعیین خواهد کرد. تیم بسکتبال پتروشیمی در دومین مسابقه از سری بازی‌های فینال لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران تیم مهرام را با نتیجه نزدیک 68-66 شکست داد و در مجموع 2-0 جلو افتاد. مسابقه دو تیم در ماه شهر برگزار شد و 2 بازی بعدی در تهران خواهد بود. دیدارهای فینال بسکتبال باشگاه‌های کشور 4/7 است. و مسابقات دو میدانی قهرمانی ایران که در تهران در ورزشگاه آفتاب انقلاب جریان داشت با قهرمانی تیم دو میدانی اصفهان پایان یافت. تیم‌های فارس و تهران دوم و سوم شدند. در جریان این مسابقات ورزشکاران نتوانستند رکورد‌های ورودی بازی‌های آسیایی 2014 را کسب کنند. رکوردها در سطح پایینی قرار داشت که به گفته شرکت کنندگان وزش باد مخالف از دلایل عمده آن بود. قاسم علی فیروزی مسئول مسابقات دو میدانی نیز در مصاحبه با شبکه خبر اظهار داشت استادیوم آفتاب انقلاب اصولی ساخته نشده و تنها ورزشگاه جهان است که شرقی غربی است.
متاسفانه اینجا همیشه باد است، چون باید اینکه استادیوم اینجا اصولی ساخته نشده. استادیوم باید جنوب شمال باشه، ولی فکر کنم تنها استادیومی در دنیا که شرق و غرب ساخته شده. به خاطر اینکه باد در تهران از غرب به شرق هست، متاسفانه ما این باد همیشه در طول روز خواهیم داشت، یعنی صبح، بعد از ظهر یا فصلهای دیگه هیچ فرقی نداره.
به این ترتیب ماه آینده باید مرحله اول لیگ دو میدانی به جای استادیوم آفتاب انقلاب در ورزشگاه دیگری برگزار شود تا شاید